بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن. بحث ما در مورد این بود که اخباری ها در مقابل اصولیون قائل به این بودن که ما اگرچه می توانیم در محاورات عرفیه، در محاورات ما بین العقلا با تکیه بر اصول لفظیه مثل اصل عدم قرینه برداشت و ظهورگیری نماییم و در نتیجه این برداشت رو بر عهده متکلم قرار دهیم و به مفاد کلام او عمل نماییم و برای ما مؤثریت و منجزیت می آورد، اما این مسیر در آیات قرآنی جایز نیست. ما حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن را مستقلا نداریم، بلکه برای برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن باید به مفسران واقعی یعنی اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنیم. مرحوم شیخ در پاسخ از استدلال اول فرمودند: اولا بر فرض ما بپذیریم که تفسیر کردن حرام است، ممنوع است. برداشت از ظواهر قرآن در جایی که پیچیدگی خاصی ندارد اصلا تفسیر نیست. بر فرض که بگویید این موارد هم تفسیر هستند، در روایات مذکور از مطلق تفسیر نهی نشده، از تفسیر به رأی نهی شده است، یعنی با تکیه بر عقل ناقص و قیاس و استحسان و امثال این من دون مراجعت الى اهل بیت علیهم السلام. مضاف بر این که اگر شما بگویید که شخصی بعد از مراجعه به روایات، بعد از تتبع و استقرا، بعد از لحاظ اصول کلیه عقلائیه باز هم حق برداشت و ظهورگیری ندارد، خب یعنی شما زیربنای تمام اسبابی که میتواند منشأ ظهور باشد را زده اید. خب در نتیجه نباید از اخبار هم حق برداشت و ظهورگیری داشته باشید. جواب اول حلی، دوم حلی، سوم نقضی. اما ابتدای بحث امروز جوابی که مرحوم شیخ میدهند جواب حلیه، اگرچه بحث به ظاهر که انه جواب نقضیه. مرحوم شیخ میگن خب ما در مقابل این روایاتی که شما گفتید بر فرض بپذیریم، همین که شما گفتید، ما روایات خیلی زیادی داریم در حدی که قابل شمارش نیست و ما را ارجاع به قرآن میدهند. در بعضی از موارد به ما دستور میدهند که روایت رو زمانی قبول کنید که بر قرآن عرضه بدارید، تخصیص رو با مراجعه به قرآن درک کنید، و بلکه در بعضی از موارد نه تنها فقط به ما ارجاع دادن برید سراغ قرآن، بلکه اهل بیت به مسلمین و به جامعه اسلامی آموزش دادن، گفته ببین اینجوری از قرآن برداشت میکنید. مثلا در مورد کسی که زنشو سه تا طلاق بده، مطلقه ثلاثه، نیاز به محلل دارد. از امام علیه السلام سوال می شود که آیا عبد، برده، می تواند محلل باشد یا محلل فقط باید حر باشد؟ امام میگه ببین آیه قرآن گفته زوج باشه، حتی ینکه زوجن، و عبدم که زوج میتونه باشه. خب این برداشت از قرآن دیگه. یا در جای امام علیه السلام میگه از کجا فهمیدی که به سام مسح کردن بخشی از سره؟ بعد امام میگه لمکان با، توضیح میده. یا روایت های دیگه که حالا با روایت ها رو بخونیم و یکی که چیکار کنیم توضیح بدیم. یا در مواردی شخصی مراجعه میکنه به امام، این یه صفحه بحث هم میگه میخوام بگیم چی نیست اصلا. خب یه شخصی مراجعه میکنه به امام، میگه مردی از بلندی افتاد، ناخونش شکست، حالا تو روایت میگه فوق از زفرخو، ناخونش افتاد، بعد روش یه مراره یه پارچه بست، بعد این چه کار کنه؟ امام علیه السلام اشاره میکنن به آیهی که میگه اسر و حرج در دین ما نیست، بعد میگن که در اینجا روی پارچه مس کنه. خب این استدلال عقلی میخواد دیگه، یعنی اینجوری میشه میگه لا اسر ولا حرج فی الدین. خب این بنده خدا دو کار میتونه بکنه، یا کلن مسح از او ساقط شود، یا روی همون پارچه مسح کند. خب مالا یدرک کلهو لا یدرک کلهو، اینا رو زمیمه میکنه که به اصول و حرج نتیجه میگیره. مرحوم شیخ میگه اینا استدلالات دقت و تأملهای خیلی شدیدی هستن که و و و روایات دیگه که با روایاتاشو بخونیم. پس خلاصه جوابی که مرحوم شیخ باید بگم بنویسید، بعدش هم متن رو بخونیم و به قول صدا و سیما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. بالای هازا کلهو علامت بزنید بنویسید. بیان پاسخ چهارم مصنف. خلاصه پاسخ چهارم مصنف این است که بر فرض که پذیرفته شود در روایات مذکور از مطلق تفسیر برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن نهی شده است، یعنی در هیچ صورتی مخاطبین به صورت مستقل نمی توانند به آیات قرآنی مراجعه نمایند، در پاسخ گفته می شود این روایات با روایات بسیاری که ما را قولاً بیگول عملاً و تقریراً ارجاع به قرآن می‌دهند و به ما اجازه و حتی در بعضی از موارد آموزش می‌دهند در جهت برداشت از قرآن، بگویم معارض می‌باشند و با وجود این دسته از روایات که تعداد آنها بیشتر از روایات مذکور است، و در بعضی از موارد صریح در جواز مراجعه به قرآن و بلکه امر به مراجعه به قرآن شده است و به ما اجازه ظهورگیری و برداشت داده ان، به آن دسته از روایاتی که مورد استناد قرار گرفته اند اعتنایی نمی شود. داخل پرانتز این اضافه کنید، مضاف بر این که دسته دوم از روایات مطابق امر جاری بین عقلا می باشد و اصل این است که شارع مقدس نیز در مقام تفهیم مقاصد خود شیوه جدیدی غیر از شیوه موجود اندل اغلا را در پی نگرفته است. چون نکنید وزیرش اون حرف یه تالیف فاصدایی هم داره دیگه، یعنی شاره شیوه جدیدی رو در پیش گرفته، خواهد باید وچی داشته باشه. حالا با روایت رو بکنم، وقتش هم زیاد عبارت داشته باشه. یعنی به تعبیر دیگه مرحوم شیخ نهایتا میگه ما دسته دوم از روایات رو ترجیح میدیم، اونا رو ثابت میکنیم و ترجیح. و واقعا هم امر مرتکز اندقل اغلا همینه که علاقه اینجی نمیشه پد ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، یا مثلا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اولم یتدبرون القرآن. خب اینا با چی میشه؟ خب بعدم که خارو کلی الان روایت میاد که همه اینا داره میگه عرضه بر قرآن ارجاع کن، یا میگه اینه که میگه از قرآن گفتی. خیلی از موارد تو مناظرات امام رضا غیره میبینی میگه که مثلا هل وجدته فی کتابک، خیلی از موارد داره. یا اصلا خیلی از موارد گفته که امام گفته خب ببین قرآنی حرفو داره یا نه. خب این آدم وقتی میبینه بعد اون امر مرتکز اندل و غلال میبینه نمیتونه. از طرفی هم که اصل این است که شارع شیوه جدیدی نداره، ادعای شیوه جدید خودش نیاز به چی داره؟ اثبات. هازا کلهو، این هازا کلهو معناش این میشه آقای میرآموزی، یعنی همه بحثای قبلی یه طرف، این بحث چی؟ اصلا خود این میتونه یه جواب باشه کاملا. مع معارضت الاخبار المذکورته به اکثر منها، معارضه میکنه اون روایت هایی که شما ذکر کردید به تعداد روایات بیشتر از اونا. مما یدل علی جواز تمسک به ظاهر القرآن، زیر جواز قد بکشه چطور نوشته گفتید که جایزه، بعضی وقتا امر میکنه حتی جایزه شما تمسک به قرآن کنید. مثل خبر ثقلین المشهور بین الفریقین. خب الان خبر ثقلین چی میگه؟ و غیرها و غیر خبر ثقله مما دل علل، مما بیان همون غیرها و خبر ثقله میشه، مما دل علل امر برای چیز ایل وجوب به تمسک به القرآن. چی گفته عبارتش چیه؟ و اعتراتی واو عاطفه که بخواد بیاد خوشحال نداره. ما همین کارو میکنیم دیگه، ما همین کارو میکنیم. خب دیگه چون اونا که اونا میگن حتی بعد از مراجعه به روایات هم اونجایی که روایت نداره حق برداشت نداری. خب نه، به ما یعنی این که برو به هر دو تا رو کنار هم بذار. هر چی گفتم، خب ما هر دو تا رو کنار هم گذاشتم، یه آیه قرآن داریم هیچ روایتی در موردش نداریم، خب آیه عمل میکنم دیگه. به ما در جایی که باشه دیگه، خب نیست که. مگه ما چند تا رو باید داریم که مفسر قرآن باشن؟ میگم خیلی داره تفسیر نشده دیگه. نتیجه حرف اونایی میشه که ما باید اون آیات بذاریم چی؟ کنار دیگه. خب ما باید مأمور به ظاهریم دیگه، چون ما مأمور هستیم به همین اصول لفظی و محاورات اندل اون. اگر نه بطن داشتن غیر خلاف ظاهره، نه بطن آیات تفسیر بحث می‌کنم، بطن داشتن غیر خلاف ظاهره. بطن داشتن یعنی این که مطلب عمقی دارد و هر کس به اندازه خودش بهره مند می شود، مثل خلاف ظاهر نیست. خب مما دل علی الامر به تمسک به القرآن و العمل بما فیه فی القرآن و عرض الاخبار المتعارضته بل و مطلق الاخبار علیه علی القرآن. چون دو دست روایت داریم، بعضی میگن که وقتی اخبار متعارض شد عرضه کنید بر قرآن، اونه که وافق الکتاب فخذوه و الا شی ها فتروه، هر دو داریم که فزر و مطلق الاخبار، اصلا داره میگه اخبار بر قرآن عرضه کنید. و رد شروط المخالفت، میگن اگه شرطی خلاف کتاب و سنت باشه بزنش دور، ولی که توی روایت اومده باشه. و رد شروط المخالفت للکتاب فی ابواب العقود و الاخبار دالت قولن، یعنی امام مستقیما گفته یا عمل امام بوده یا تقریر امام بوده کلام میره. الا جواز تمسک بالکتاب، حالا از اینجا برای قولن و فعلن و تقریرن مثال میدن. مثل قولهی لما قال زرارتو من اینا علمت ان المسح به بعض الرأس. زراره به امام گفت از کجا شما فهمیدی که باید بعض سر و رأس مسح کنی؟ با اینکه قرآن گفته بمسحو برؤوسکم، امام فرمودن لمکان با، نگفته چون خدا به من گفت، گفتن اینجوری برداشت کردن. فعرفهو بسیار شناسان امام زراره را مورد استفادت الحکم من ظاهر کتاب. و قول صادق فی مقام نهی دوانیقی ان قبول خبر نمام، نمام سخنچین، امام بهش گفت که واسه چی خبرش قبول کردی؟ اون گفت چرا قبول نمام؟ اون گفت انهو فاسقون و قال الله انجا اکن فاسقون به نبعه فتبه، یعنی فاسقه مگه نشیده کتاب خدا داره میگه فاسقه؟ خواهی معناش اینه که یعنی این که مگه تو آیه قرآن نخوندی؟ واسه چی عمل نکردی با آیه قرآن؟ و قولهی قول امام صادق علیه السلام لابنهی اسماعیله ان الله عز و جل یقولو با نصف نوزه فی مدح نبی، خداوند متعال در مدح رسول مکرم اسلام فرمود یؤمنو بالله و یؤمنو لل مؤمنین فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. و قولهی بنده خدای به قول معروف رفته بود تو سرویس بهداشتی، بعد دیده بود که از خونه همسایه صدای موزیک و آهنگ میاد، بعد نشسته بود گوش میداد، بعد میگه من که برای گوش دادن نیومده بودم، من اومده بودم دستشویی. بعدش امام بهش گفت که مگه تو این آیه قرآن نشنیدی که بالاخره گوش و چشم و قلب همه مسئول هستن؟ فقط پاهات که مسئولیت نداشت بگی من برای سرویس بهداشتی رفته بودم که. همه قبلش گفت قول صادق، قول صادق، قول صادق، قول صادق. اسماعیل پسر امام صادق دیگه تو قبرستان بقیه دفنه، وهابیت براشون درس عبرت نمیشه. چند سال پیش اسماعیل قبلا اون قسمت که ام البنین دفن مادر از ابوالفضل اونجا دفن بود، اینها اونجا رو تخریب کردن، بعد زمین رو شکافتن، بعد جسد اسماعیل سالم پیدا شد، ولی باز هم براشون مایه عبرت نمیشه. مثل امروز صبح من سرگل رسالی که طلبه گفت استاد سوالا رو ترک کردید برای جلسه، گفتم آره چند تاشو من ترک کردم چند تاشو روایت مشترکم بود. گفت کجا سوال دادین؟ گفتم یکی صفحه اول استصحاب، بچه‌ها خندیدن. ها سوال کردیم من جواب دادم. بعد گفتم اگه بهت گفتم و جواب ندادی چی؟ شما خیلی سوالش عبارت کتاب میگه ما استصحاب ابقا و ما کانه، من سر کلاس ابقا رو توضیح دادم، ما رو جدا توضیح دادم، کانه جدا دادم، لازم سوال بودن مفردات تعریف مذکور رو توضیح دهید. بعد میگه دخل الوصف مشعرون به علیت معخذ اشتراک، من وصف نحوی و اصولی و بلاغی رو توضیح دادم سر کلاس، بعد گفتم منظور وصف بلاغی وصف معنویه، بعد قاعده مثلا تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون به علیته با مثال توضیح دادم، مثلا اکرم زیدن لعنه عالم، بعد ماده نقضش هم گفتم، گفتم که این مراد از وصف در عبارت فوق چیست، آن را با مثال توضیح دهید. بعد پوینت میگه لدلیله او علته، من دلیل جداگانه توضیح دادم، مثال دادم، علت هم جداگانه، تفاوتش رو گفتم، گفتم عبارت فوق را توضیح دهید، تفاوت دلیل و علت رو با مثال بنویسید. خب از اون 6 تایی که اون مؤسسه امتحان داشتن اون روز 3 تاشون نبودن کلاس، من چون لیستش خونه داشتم همین قسمت من سوال بودم. حالا من کتابم جلوت بذارم تو نمیتونی بنویسی، یه واقعه کتابم جلوت بذارم، بعد بعدن هم نتونه جواب بده میگه خب من خود جزوه، چون بچا جزوه تایید میکنه هست، جزوه که هست من نخوندم. اصلا مراوده امامو ببینید، امام صادق با زراره داره چجوری صحبت میکنه، زراره به امام صادق میگه من عین علم تا، خوشم از عناوین خوشم، البته گفتم بارها گفتم از اول طلبگی شما هر جور رشد کنید تا آخر طلبگی هم همون پخ میمونید، پخش فارسی بود، اول همون وضعیت میبینید، کلون یعمل و علا کل حزبن به مالدهیم آدمی داد همینه، به هر جوری که رشد کنید، واقعیتش به همین صورت، هر جوری که یعنی مثلا آدم قانعی باشید، بزرگم بشید آدم قانعی میشید، مثلا اهل دقت باشید، خب بعدن هم اهل دقت. خب الان نمونه هاش هم داریم. اون روز یه فرم داده بودن که مثلا تو مؤسسه میخواهدن توصیفی طلبه ها. آقای سپاسی چند دقیقه پیش مطالعه دارید؟ 5 دقیقه. چند دقیقه مباحثه دارید؟ بینید 30 دقیقه. 40 دقیقه. خب از ما گفتن سوال کنید، درسته؟ از ما گفتن سوال کنید. خب دیگه اون میمونه که خودت که بالاخره اون داره آیه رو میخونید، یعنی نسم اول بصر اول فؤاده کل اولاک کان انه چی؟ مسئول. گفتن سوال کنید. آقا مرد باش. تویی که جرأت نداری اینقدر صادقانه بگی. ما معصوم معصومه بودیم. ما 4-5 جلسه کلاس جواهر البلاغه رفتیم، این جواهر به در نمیخوره. رفتیم جای فاضل مدیر بود، آقا من کلاس نمیرم. نمیشه، گفتم من کلاس نمیرم، من این درس نمیخونمش. رفتیم اجره، چند بار ما رو خواست که برید کلاستون، گفتم نمیرم. بعد آخر خودش لو داد که قانون شورا این بوده که مختصر، هم الان قانون همینه، مدرسه میتونم جواهر بتونم میتونم مختصر بخونم. و خودش میگه آقا قانون اینه، ولی من پول استاد نمیدم. گفتم استاد پیدا کنم، استاد پیدا کنم باید مختصر خونم. اما اینکه مثلا بری کلاس بعد زیر در روی کنی، طبیعتش اینجوری هست. گفت نگو نه، چیز خیلی ساده، هر چیزی که الان باشید بعدن هم همینید. اگه الان خدا رو شکر کنید از اینکه طلبه امام صادق امام زمان علیه السلام شدید، بعدن هم همین. اگه الان طلبکار از امام زمان باشید، من اگه میرفتم دانشگاه چه ها میشد؟ هیچی نمیشد. این عزت احترامی که الان داشتی رو نداشت، هیچی نمیشد. من آقای میرا بزرگی میبینم قیافه شبیه که بچه ها باوله. این من دیگه خود برادر خانم آقای علی نژاد، این لوازم پیکان داشت میفروخت، اون زمین قدیم لوازم فروشی بود، میرفت کربلا، اومد سنش خیلی بالا بود. آقا این گفت من باید بیام حوزه، اومد حوزه درس آزاد خوند، خوندا الان ساعت 4ش هم گرفته. خیلی هم طلبه خوبیه، خیلی طلبه خوبیه، ولی خون همونی که مکانیک و فلان بود، اومد موفق تر شد. اما یه طلبه از سیکل میاری، من خودشم چند با اینا گفتم، چند رو پیش عکس یه طلبه رو دیدم به پروفایلش، دیدم اینجوری دو تا انگشتر خوشگل گذاشته، تصویر اینجوری عکس گرفته گذاشته. خب نه مرد حسابی، تو هنوز دهنت بو شیر میده، حالا اصل عدم جاری کنیم جای دیگه بوی چیزی نمیده، ولی خب تو برو. اینا بعد من 3-4 بار اومد پیش من، حاجی خب من میخوام شما مصاحبه کنم. گفتم خب بگو. گفت شما اصول فقه چجوری بخونم؟ گفتم مثلا آدم میسه کس میشینه میخونه. خواسته بهش بفهمم درس ده بخون. یک بازیای درست میمونه، یک بازیای درست میمونه. خیلی عادی طبیعیش اینجوری که بخواد آقا چیز کنه. من الان میگم رفقا پای 7 8 شما با ما قبلا درس داشت آقای ربانی. همین مدرسه بود. خب من هر دفعه رد میشم میگم مثلا بقا این آقا یه چیزا ما چند تاشونه. دیروز من گفت آقا شما میشه مختصر شما بیام اینو؟ خب بیا. خب درس خوب بیه دیگه. من خیلی وقتا طلبها بیرون که نامه زیاد میخوام برای کارهای اداریشون، هر دفعه نامه میخوام میگم شهنت نیست بد نامه بدم، چون مرتب نیستی، اما من به خاطر اینکه زن و بچه داری گرفتار نباشی بیا. بهشم میگم باشم. خب چون غیر این بخواد باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این طلب میگه چیکار میکنه؟ اگه من بهش نامه ندم، فردا میره یه کلاس شلوغ پیدا میکنه تو گلپایگانی، بعد اون استاد میره دروغ میگه من کلاس شما هستم، نامه میگیره. میرم میگیرند چون راهش بازه. کلاسی که 500 نفر تو مسجد گلبایگان مکاسب برگزار می‌کنه، رسال برگزار می‌کنه، شاگردار که نمی‌شناسه که نامه میده. ولی بعضی هم نمی‌شناسن، نمی‌خوام اسم ببرم. استاد داشتیم که طرف میو مسجد کلاس میگفت که اصلا انگار این همه رو می‌شناخت. و شما کلاس من نمی‌شد. یعنی الان استعمار توطئه‌ای که داره روحانیت در مقابل مردم قرار بگیره. پس اذا مرو به لغو مرو کرابا چی میشه و اذا خاطب هم جاهلون قالو سلامش از بزرگتر از امام علی که نیستیم. ولقد امر را علی اللعیمه یسب بونی فمزیت سمته فقلتو لا، یعنی بزرگتر پیغمبر که نیستیم که شکنبه شطور و شکنبه شطور بدبوترین شکنبه، چون شطور هر آشغالی رو میخوره، که بالاتر از این که نیستیم که معلوم نه. و قولهی قول صادق علیه السلام لمن اطال الجلوس کشتاد نشستن فی بیت الخلا لاستماع القناع اعتذارم عوض میاد بنده خدا با انهو به اینکه اون استماع لم یکون شیئا عطاهو آمده باشم من اون استماع را به رجلهی، من که با اختیار خودم نرفته بودم، مجبورم، میفهمی؟ اما سمعت قول الله عز و جل ان السمع اول بصر اول فؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. میگه نشنیدی؟ خب این اما سمعت به خاطر اینه که داره میگه تو باید یعنی ظاهر قرآن رو میتونستی بفهمی. و قوله فی تحلیل العبد، بالا تحلیل عبد میزنی، یعنی عبد میتواند محلل واقع شود یا خیر. و قوله فی تحلیل العبد للمطلقه چیه؟ سلاسن، برای کسی که سه بار طلاق داده شده. امام گفت انه اون عبد زوجون، قال الله حتی تنکح زوجن غیره، خدا گفت زوج فقط باشه، پیرمرد و جوونش هم مهم، بلکه حالا عقد موقت بخونن میشه. و فی عدم تحلیل ها بالعقد منقطع، امام گفت ببین تو این آیه گفته که محلل میتونه زنه رو طلاق بده و طلاق در عقد دائمه. انه تعالی قال فان طلقها فلا جناح علیه، مبالای طلقها ها بنویسید و واضح هست که طلاق در عقد دائم است نه عقد موقت. لذا مطابق این آیه شریفه تحلیل با عقد موقت حاصل نمی شود. من توی نکاح آیه شاکر اینا رو بحث کردیم که خداوند متعال فلسفه تحلیل و محله تنبیهه، میگه حالا که تو با این زن سر سازگاری نداری، یه بار طلاقش دادی، دو بار طلاقش دادی، سه بار طلاقش دادی، خداوند متعال میخواد یه افسر رو بکشه، لذا میگه باید بره با مرد دیگه ازدواج کنه، اونو عقد دائم. مردم دوست داره طلاق بده، بعدن دوست نداره طلاق نده، میخواد یه بار اینو کاملا از دست بگیره. و تقریرهی، تا حالا مثال همه زده بود برای قول، قول صادق و تقریرهی، این عطف به اونجا میشه. پیدا کردید؟ مثل قولهی و قوله و قول و مثل تقریرهی، تقریر امام صادق علیه السلام، التمسک به قولهی، طرف بل گفته که آقا میشه با یهودی ها، با نصاری ها، با مسیحی ها میشه ازدواج کرد، چرا؟ میگه والمحسنات و من الذین اوتوا الکتاب، گفته از اینایی که شوهر ندارن و اهل کتاب هم میشه باشون ازدواج کرد. بعد امام علیه السلام بهش گفته انه نسخه به قوله لا تنکه هم مشرکات، بالای والمحسنات و علامت بزنید. حسن ابن جهر حسن ابن جهم در حضور امام رضا علیه السلام به این آیه استدلال کرد که میتوان با اهل کتاب نیز ازدواج کرد. نقطه ویرگول بذارید. امام در پاسخ نفرمودن که چرا به قرآن تمسک کردی؟ علامت سوال. یعنی امام توبیخش نگرد، تو واسه چی به قرآن تمسک کردی؟ بلکه به او فرمودند این حرف تو صحیح هست که این آیه چنین دلالتی دارد، ولیکن این آیه به واسطه آیه دیگری نسخ شده است. عبارت کتاب و قولهی، باز یه مثال دیگه، قول امام صادق فی روایت عبدالعلا فی حکم من اسوره، اسوره لغزی، فوقع از زفرهو، زف ناخون افتاد، ناخونش افتاد، آقای عبالندی افتاد، ناخونش شکست افتاد، فجعل علا اسبعهی مرارتن، یعنی پارچه قرار داد، بان پارچه. امام گفتن که ان هذا، این مطلب و مانند این مطلب، یعرف من کتاب الله، یعنی نگاه حرفشون خب این که کتاب خدا فهمیده میشد دیگه، سوال نداشت که کجای کتاب خدا، خدا میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج ثم قال امس علیه علا چی؟ مراره. فعهال واگذار کرد امام علیه السلام معرفت حکم المس علا اسبوعهی المقطع، مقطع یعنی پوشیده شده است، بالمرارت الال کتاب. مگه امام بهش نگو برو به کتاب مراجعه کن؟ مؤمین ای مشیرن، در حالی که اشاره کرد الا انهازا لا یحتاج الى سؤال. امام همه حرفش اینه که سوال نمیخواست، که کتاب خدا گفته دیگه. لوجودهی، به خاطر وجود این حکم، فی ظاهر قرآن. بعد مرحوم شیخ میگه ولا یخفا، دقت کنیم، مرحوم شیخ میگه که پوشیده نیست که فهمیدن این حکم از قرآن به این آسونی ها نیست، طرف باید برهان بچینه بگه خب این که در دین ما اسر و حرج نداره یعنی تکلیف رو کلا ساقط میکنه یا به قدر ضرورت ساقط میکنه، باید اینا رو بچینه دیگه. پس این نشان دهنده این که نه تنها حق برداشت از قرآن داریم، بلکه حتی حق تأمل و تصرف در آیات قرآن هم داریم. ولا یخفا ان استفادت الحکم المذکور، حکم مذکور چی بود؟ مس بر روی پارچه. من ظاهر الآیت الشریفته مما لا یظهر الا للمتأمل المدقق نظرا الى ان الآیت الشریفته انما تدل على نفی وجوب الحرج، اعنی المس على نفس الاسبوع. آیه شریفه فقط میگه رو انگشت مس نکش، نمیتونی خب یعنی رو پارچه بکشی، کجا میفهمیم پس؟ فیدور الامر فی باد النظر، امر دائر است در ابتدا بین سقوط المس رأسا و بین بقاء مس مع سقوط قید مباشرت الماسح للممسوح، دست با انگشت. فهو به ظاهرهی، هو یعنی اون آیه، به ظاهرهی لا یدل علی ما حکم به الامام، لکن یعلم چی اون حکم اندت تأمل، اینجوری بگه ان الموجب للحرج، اونی که باعث حرج میشه چیه؟ روی انگشت بکشی، اما روی پارچه بکشی موجب حرج نیست. ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشره چی؟ فی المس، فهو ساقط دون اصل المس. فیسیر نفی الحرج دلیلا علی سقوط اعتبار المباشره فی المس، فیمسح علی الاسبع المقطع. فاذا بالای بعد کلا اونجایی که گفته که لا یظهر الا للمتامل المدقق، می‌بینید به تعبیری این روایت نشان دهنده آن است که نه تنها ما می‌توانیم به آیات واضح و روشن قرآن عمل نماییم، بلکه می توانیم با دقت و تأمل در آیات قرآن و به تعبیری تهیه و تدارک دیدن براهین عقلیه که مواد آن از قرآن گرفته شده است، نه عقلیه محض که بهش قیاس، که مواد اولیه آن از قرآن گرفته شده است، از آیات قرآن برداشت نماییم. مانند این که فقها در مورد اقل حمل بین دو آیه حمله و فصاله شهرین متتابعین، باشد حمله و فصاله ثلاثون شهرن و آیه حولین کاملین استدلال نموده اند. نه اصلا تو لومه میخونه روایت هم داره، اختلاف شدید. خب بعضی من اقل هم 9 ماه، بعضی من اقل هم 13 ماه،
یعنی روایت دارم مالشم
6 ماه، 6 ماه هم داریم، 9 ماه هم داریم، 13 ماه هم داریم، اثر هم داره. خب اثرش رو دارید کجا؟ احسن تو فایده داره، لذا مشهور که شش ماه رو میدونن با تمسک به این آیه، به تعبیر دیگه احادیث رو عرضه بر کتاب کردن، بعد یکی از اون احادیث رو تایید کردن. من کی میتونم عرضه بر کتاب کنم و تایید کنم؟ قبلا از کتاب بتونم برداشت مستقلی داشته باشم. خب بعد مرحوم شیخ میگه وقتی که حکم مسح رو انگشت مصداق اسر و حرج شد، برداشته شد، خب معلومه وضوی ضرری برداشته میشه، غسل ضرری هم اینا خودمون میفهمیم دیگه، نمیخواد کسی به ما بگه. فاذا احال الامام، زمانی که ارجاع داد امام استفادت مثل هذا الحكم الى الكتاب، فكيف يحتاج نفي وجوب القسل او الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الايه المذكوره او غير ذلك من الاحكام التي يعرفها كل عالم باللسان من ظاهر القران يحتاج الى ورود تفسير بذلك به اون حکم من اهل البيت. وقتی که امام میگه برو سراغ آیه قرآن، خب ما میفهمیم هر حکم حرجی چی شده برداشته، مسائلی میشه خدا ما کش میکنیم دیگه. و من ذلك، بالای من ذلك نیستیم، یعنی از همین موارد ارجاع به ظاهر قرآن است. ببینید میگه اگه کسی مسافر نمازش رو تمام بکنه، چهار رکعتی بخونه، تکلیفش چیه؟ امام میگه اگه آیه قصر رو براش خونده بودن، یعنی علم داشت، باید اعاده کنه، ولی اعاده لازم آیه قصر رو براش قرائت کرده باشن، زمانی که حق برداشت داشته باشه دیگه. ما ورد من ان المصلی اربعا، مصلی اینجا اسم فاعله، یعنی کسی که میخواند صلات را چی؟ به چار رکعت. فی السفر ان قرأت علیه آیت القصر وجب علیه الاعاده و الا فلا. و فی بعض روایات ان قرأت علیه و فسرت له. خب دقت کنید، یه نفر میگه که کی گفته حق برداشت داره؟ قرآن گفت. اون روایته میگه اگه آیه قصر رو براش خوندن و اهل بیت هم براش تفسیر کردن، پس ربطی به اهل بحث ما نداره. که معروف شیخ انصاری میگه منظور تفسیر این نیست، که داستان دیگر اشاره داره. دقت کنید، اشارش اینه که در مورد نماز مسافر آیه اینه، میگه که هیچ جناهی بر شما نیست، و یعنی ظهور در ترخیص دارد، ظهور در عظیمت نداره. بعد میگه بهش توضیح بدیم، بگیم نه، آیاتی که اینو میگن منظور وجوبه. چجوری در آیه حج میگه که من حج البیت و اعتمر فلا جناح علیه ان یتوف بهما؟ خب این منظور وجوبه، میگه اینو توضیح بهش داده بشه، بگه حواست باشه اینجا ترخیص نیست. و ظاهرو، بله، و ظاهرو علامت بزنید به تعبیر دیگر، این که در روایت فوق می‌فرماید چرا سخت میشه، شاید نوشته شما شاخت بشه، به تعبیر دیگر این که در روایت فوق می‌فرماید آیه قصر برای او خوانده شده باشد و تفسیر شده باشد، مرادش این نیست که در همه موارد نیاز به تفسیر اهل بیت علیهم السلام وجود باشد، در همه موارد نیاز به تفسیر اهل بیت علیهم السلام باشد، و بدون توضیح و تفسیر آنها حق برداشت و ظهورگیری نداریم، بلکه مراد این است که اگر در موردی ابهامی وجود داشته باشد، مانند صلات مسافر که قرآن می‌فرماید لیس علیکم جناحون ان تقصرو، که نمیدانیم مراد ترخیص است یعنی جواز العمل یا عزیمت یعنی وجوب عمل. بگویم با رجوع به تفسیر اهل بیت علیهم السلام آن ابهام برداشته می شود. نقطه سر خط اینو بنویسید بهتره. به تعبیر دیگر در مواقع احتیاج به تفسیر، بیرگول تفسیر لازم است، نه اینکه در هر صورتی تفسیر لازم باشد. یعنی خصوصیت این مورد بوده که اگه آیه قصر رو براش خوندن و تفسیر کردن چون در اینجا یه ابهامی وجود داره باید برطرف میشد. عبارت داشته باشه کتاب و ظاهرو ولو به حکم اصالت الاطلاق فی باق روایات، بالای اصالت الاطلاق بنویسید، چون در اکثر روایات صلات مسافر این قید وارد نشده است. حالا با این هستن کار نده وز عبارت کتاب میگه آقا ظاهرا منظور اینه ان المراد به تفسیر آیت القصر، زمیره من تفسیرها میتونه به آیت القصر، لهو برای اون شخص برای مسافر، بیان و ان المراد بین قولهی فلیس علیکم جناحا تقصیر، بیان و ترخیص فی اصل تشریع القصر و کونهی اون ترخیص مبنی علی تخفیف این مطلب فلا ینافی تعین القصر علی مسافر، حالا تعین القصر میزید که با ادله دیگر ثابت میگردد. پیش بگیم ببین اگه آیه قرآن ظاهرش در ترخیص منافاتی نداره که ادله دیگه ظاهر در چی باشه؟ عزیمت باشه. و وقتی که قصد معین باشه و عدم صحت الاتمام منه از اون و مثل هذه المخالفه للظاهر یحتاج الى تفسیر بلا شبهه. بله هر جا ابهامی باشه اینجوری حرفی باشه تفسیر میخواد، اما معناش اینه که همه جا تفسیر میخواد. و قد ذکر زرارتو و محمد ابن مسلم للامام، زراره و محمد ابن مسلم گفتن که بابا آیه قرآن که همین آیه وضو چی آیه مسافر این دلالت بر وجوب نداره. امام گفت که در مسئله حج هم زور بر وجوب نداره، حالا اینکه همه میگن واجبه، که همه که میگن یعنی این وجوب حمله بر وجوب میکنه. فلیس علیکم جناحون ولم یقل افعلو، افعلو یعنی امر نکرده، وجوب نیست، عزیمت نیست. فعجاب و انه من قبیل قوله فمن حج البیت او اتمره فلا جناح علیه ان یتطوفشی بهما هازا ایزن یدل علی تقریب الامام. این خودش اشاره به چی داره؟ اشاره به داره که زور آره محمد ابن مسلمی که مثل قرآن خودتون برداشت کنید. فتعرض لاستفاده الحكم من الكتاب و دخل و تصرف في زواري و من ذالک، ذالک همین موارد تمثل به ظاهر قرآن. استشهاد الامام به آیات کثیره مثل الاستشهاد لهلیت بعض النسوان. میگه آقا کی گفته زنا بر انسان حلالن؟ میگه اوهل لکم ما وراء ذالکم، یعنی اینا که گفتن ممنوع بقیش ممنوع نیست. و فی عدم جواز طلاق العبد، میگه آقا عبد که قدرتی نداره، که عبد و همه اموالت در دست مولاست، عبد نمیتونه طلاق بده. عبد مملوکن لا یقدر و علا، یا آقا حیوانات چرا بر ما حلالن؟ میگه به خاطر اینکه و من ذالک الاستشهاد لهلیت بعض الحیوانات به قوله قل لا اجد فی ما اوهی الیشی ما. این در جواب علمای یهوده، اونا میگفته این حرامی حرام، میگه من هرچی گشتم تو کتاب خدا پیدا نکرد. الا غیر ذالک مما لا یحصا. بعد از مما لا یحصا آخر بحث ببینید آقای شاکری، اینا اگه میخواستیم روشون وایستیم باید هر کدامش بحث فقهی کنی و نقد و بررسی کنی. ما به بحث ما مربوط ما اینو کار داریم، به تعبیر این مجموعه و این بسته رو کار داریم که الان میخوام بگیم. مثل خلاصه آن که با لحاظ مجموعه این روایات برای آدمی این اطمینان نفسانی حاصل می‌گردد که لااقل ما می‌توانیم از آیات قرآنی که متشابه و مجمل نیستن بگون ابهام و اجمالی در آنها وجود ندارد، بعد از مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام و تأمل و دقت در اطراف آن آیات و همچنین لحاظ آیات دیگر و به زمینه اصول لفظیه جاریه بین العقلا ظهور و برداشتگیری نماییم. درک کنید؟ انصافش اینه که اینا رو آدم بخونه بعد بگه من به من روایات اهل بیت رو میبینم، دقت و تعملم رو میکنم، حول اطراف آیه تحقیق میکنم، تاریخش رو میبینم، شأن نزولش رو میبینم، آیات دیگرم که هست و بعض هم به بعضه میبینم، بعد اصول لفظی جاری بین عقلا همه. بعد انصاف اینه که میگه ما حق ظهور و برداشتگیری داریم و انصاف این است که نمیتوان گفت دیگه این که دیگه مطلق برداشت و ظهورگیری از قرآن ممنوع است. نمیتوان گفت که مطلق برداشت و ظهورگیری از قرآن ممنوع است کما نسب الى بعض الاخباریین. این مطلب اول. خب مطلب اول رو بخوایم جمع‌بندی کنیم چی میشه؟ اخباری وجود دارد که ما را از مراجعه به قرآن و ظهور و برداشتگیری منع کرد. گفتیم اولا این که اخبار میگه، نهایتا اخبار میگه تفسیر ممنوعه، خیلی موارد عمل ما تفسیر نیست. ثانیا شما بگید که عمل ما تفسیره، اخبار مطلق تفسیر رو من نکرده، تفسیر به رأی یعنی من دون مراجعت الى اهل بیت، من دون تأمل تدبر. سوم اگه اینجوری باشه که شما زیربنای همه اصول عقلایی رو بزنید، شما باید اخبار من برداشت ندارید. چهارم در مقابل اخبار متواتره کثیره وجود دارد که هم ظهورشون از اینا بیشتره چون اونا قابل توجیه بودن و هم تعدادشون چیه؟ بیشتره و هم این که نه تنها فقط به ما اجازه میدن بلکه بر ما چکار میکنن؟ واجب میکنن، امر میکنن و در خیلی از موارد به ما آموزش میدهن. همه اینا میتونیم بگیم که ما حداقل به طور نسبی و فعل جمله حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن رو داریم. تا انشالله جلسه بعد دلیل دوم اخباری ها و نقد و بررسی دلیل دوم اخباری ها. والحمدلله رب العالمین.